والحمد لله الذي جعل من تلك السبل شهرا شهر رمضان.
صحبای حضور،
شهر الصيام و شهر الاسلام.
شرح دعای 44 صحیفه سجادیه.
و شهر التمحیص و شهر القیام.
مؤلف آیت الله محمد تقی مصباحی یزدی. جلسه 18.
اللهم صل على محمد و آله و جنبنا الالحاد في توحيدك والتقصير في تمجيدك والشك في دينك والعمى عن سبيلك والإغفال لحرمتك والانخداع لعدوك الشيطان الرجيم.
پروردگارا بر محمد و آل محمد علیهم السلام درود فرست و ما را از گرفتار شدن در دام شک در توحید و اعتقاد به یگانگی خود دور دار و از کوتاهی در ستایشت و سرگشتگی در دین و گمراهی و کوری در تشخیص صحیح مسیر رسیدن به خودت و بی مبالاتی در حفظ حریمت حفظ کن تا گرفتار فریب دشمن تو شیطان رانده شده نشویم. احساس فقر محض در برابر خداوند. با دقت در این فراز از دعا و فرازهای پیشین روشن می شود که تقاضاهای امام سجاد علیه السلام از خداوند تقریبا سیری سعودی داشته است. ایشان ابتدا و پس از حمد و ثنای الهی توفیق درک ماه مبارک رمضان را تقاضا داشتند. سپس در باب توفیق رعایت حدود نماز و دیگر عبادات وارد شده در این ماه، توفیق در وظایف مالی، صله رحم، رسیدگی به امور نیازمندان و رعایت وظایف اجتماعی تقاضاهایی کردند. در آخر از خداوند تقاضا داشتند تا ایشان را به درجه‌ای ارتقا دهد که حتی از ملائکه مقرب نیز فراتر بروند و موفق به طاعاتی شوند که ملائکه نیز از انجام آن عاجزند. در این فراز از دعا گویی ناگهان خود را چنان تنزل دادند که نجات از شرک و شک و تردید را از خداوند تقاضا دارند. سبب چیست؟ به خصوص وقتی حالات مقدس و متعالی ایشان را با حالات خودمان مقایسه می کنیم، این سؤال بیشتر خودنمایی می کند. در حقیقت نمی دانیم ایشان به چه دلیلی این روش را به کار برده و این گونه سخن گفتند. شاید برای حل این مسئله بتوان به همان مطلبی اشاره کرد که در فقرات پیشین در مقام پاسخ به سؤالی مربوط به چرایی گریه و زاری ائمه معصوم علیهم السلام در پیشگاه خداوند متعال بیان شد. گفتیم که ویژگی دعا این است که انسان در آن حال گاه خود را منهای خدا می‌بیند. در این حالت او در واقع نقص و عیب، جهل و نادانی، نداری و فقر محض، تقصیر و کوتاهی را در خود نظاره می کند. گاه نیز خود را محصور در دایره عنایات و تفضلات خداوند می بیند. در این حالت غنا و دارایی، علم و دانایی و کمال خود را به نظاره نشسته است. در واقع انسان وقتی به خود منهای خدا نظر دارد، در وجود خیش موانعی را مشاهده می کند. او می بیند در خداوند و عنایات او خدشه‌ای نیست. او می دهد، اما دلیل این که رشدی در خود احساس نمی کنم شاید موانع موجود در خودم باشد. من حتی اعمال خوبی هم انجام می دهم ولی باز هم اثری ندارد. شاید همین شک و تردیدها، انحرافات عقیدتی و رفتاری، نیات ناخالص، ریاها و سمعها و برخی اعمال ناشایست موانع راه باشد. هر کدام از این موارد می تواند مانع قرب انسان به خداوند باشد. باید این موانع را برطرف کرد. در نتیجه برای رفع این موانع از خداوند مدد می جوید. این نوع تقاضاها نوعی مددجویی از حضرت حق برای زدودن موانع است. ائمه معصوم علیهم السلام نیز هنگام دعا گاه به خداوند و غنای مطلق و لطف و کرم بی انتهای او نظر داشتند و به آن امیدوار می شدند. گاه نیز به خود و نداری و فقر خود نظر داشتند و در این صورت به حال خود می گریستند. ایشان در چنین حالی خود منهای خدا را به صورت مجموعه توهی می‌بینند که از خود چیزی ندارند و چنین تعابیری نسبت به خود داشتند که فمن یکون اسوأ حالا منی ان انا نقلت علی مثل حالی الی قبری. پروردگارا، اگر من با چنین وضعیتی به خانه قبر منتقل شوم، چه کسی بدتر از حال من خواهد بود؟ یا چنین تقاضاهایی از خداوند دارند.
و جنبنا الالحاد فی توحیدک و التقصیر فی تمجیدک و الشک فی دینک و العمى عن سبیلک و الاغفال لحرمتک والانخداع لعدوك الشيطان الرجيم.
ما را از گرفتار شدن در دام شک در یگانگی خود دور دار و از کوتاهی در ستایش خود و سرگشتگی در دین و گمراهی و کوری در تشخیص صحیح مسیر رسیدن به خودت و بی‌مبالاتی در حفظ حریمت حفظ کن، تا گرفتار فریب دشمن تو شیطان رانده شده نشویم. بیان این امور برای امثال ما و دیگر انسانهای غیر معصوم قابل قبول و متوقع است. با این حال وقتی می‌بینیم شخصیت بی‌نظیر و برجسته‌ای چون امام سجاد علیه السلام پس از درخواست‌های عادی و البته مهم ناگهان می‌فرمایند که خدایا مرا از الحاد در توحید حفظ کن، مسئله عجیب و درک آن قدری مشکل است. واقعیت آن است که آن بزرگواران حقیقتاً خود را در قبال مولایشان بدهکار و دست خالی می دیدند. در تاریخ زندگی اهل بیت علیهم السلام حالات غریب، گریه های طولانی، ناله های سوزناک و حالت قشوه بسیار نقل شده است. این حالات عجیب و غریب و چنین تعابیر تکان دهنده‌ای که از ایشان گزارش شده است نشان دهنده این واقعیت است که تمام اینها صرفاً برای دیگران انشاء نشده یا برای تعلیم دیگران نبوده است، بلکه بیشتر مؤید همان نظر است که این ادعیه و مناجات ها برای خودشان و بیان حالات شریف خودشان بوده است. به هر حال از این فراز دعای امام سجاد علیه السلام می توان بهره برد که تنها جلب توفیق الهی و در نتیجه انجام اعمال صالح آن هم در بهترین وجه و صورتش کافی نیست. موانع و آفات بسیاری بر سر راه انسان وجود دارد که نباید از آنها غافل بود. شکی نیست که شناسایی و غلبه بر موانع، رفع آنها و گرفتار نشدن در دام آنها توفیقی است که باید از خداوند طلب کرد. توحید و الحاد از توحید. از فرازهای این دعا که برای همه موجب تعجب و شگفتی است این است که حضرت سجاد علیه السلام از خداوند تقاضا می کند که پروردگارا ما را از انحراف از مسیر توحید و یگانه پرستی دور کن. چنان که اشاره شد، عجیب بودن این بخش از دعا برای آن است که دعا کننده یک انسان معمولی نیست، بلکه امام معصوم و ولی خدا، امام زین العابدین علی ابن الحسین علیه السلام است. واژه الحاد در اصطلاح معروف و رایج در مورد کسانی به کار می رود که اساساً منکر خدا یا منکر دین هستند. در حقیقت معنای لغوی الحاد چنین نیست. الحاد یک مفهوم قرآنی است و منظور از آن میل و انحراف از حق است. بنابراین الحاد یعنی انحراف. البته انکار خدا یکی از مصداق‌های انحراف و الحاد است، اما الحاد در انکار خدا و دین منحصر نیست. کاربرد الحاد در قرآن و روایات بسیار وسیع است و هر گونه انحراف از مسیر توحید را شامل می شود. توحید یعنی یک خدایی. اعتقاد به این که آفریننده و مدبر جهان هستی یگانه ایست که همتایی ندارد. در مقابل این دیدگاه، اعتقادات دیگری نیز از گذشته های بسیار دور تا کنون سابقه داشته است، مانند اعتقاد به دو خدایی یا سنویت و اعتقاد به سه خدایی یا تثلیث. این اعتقادات و مکاتب نوعی انحراف از آیین توحیدی است. گویین که این گروه ها خدا را باور داشتند و در زمره خداپرستان بودند، ولی در واقع به خدای یکتا و واحد بیشریک اعتقادی نداشتند. علاوه بر این و در کنار این گروه ها، کسانی نیز اساساً منکر خدا بودند. در تعابیر قرآنی این گروه ها به دهریون معروف بودند. و ما یهلکنا الا الدهر. این گروه از ملحدین به طبیعیون و امروزه به مادیون یا به قول غربی ها به ماتریالیست ها معروفند. الحاد در توحید همه این سه قسم اخیر را شامل می شود. هر نوع انحراف از آیین یکتاپرستی و توحید نوعی الحاد است. آیا انکار در توحید در همین سه نوع، سنویت، تثلیث و مادیگرایی منحصر است؟ خطر انحراف از صراط مستقیم اعتقادی و خطر الحاد در توحید به صورت‌های گوناگون همه ما را به نوعی تهدید می‌کند. بسیار کسانی بودند و ما نیز به چشم خود دیده ایم که پس از سالها خواندن درس دینی منحرف شدند. مثال روشن قرآن در باب الحاد در توحید بلعم باوراست. وقتی چنین شخصیتی که پس از سالها تلاش و زحمت زیاد به مقام مستجاب و دعوی رسیده است، یک بار سقوط می کند، حساب دیگران بسیار روشن است و هیچ کس نمی تواند مطمئن شود که خطر کفر او را تهدید نمی کند. بیشک هر کس چنین امنیتی را احساس کند، فریب شیطان را خورده است. همه ما در معرض همه نوع خطری هستیم، مگر اینکه عنایات الهی و توسل به عنایت‌های اهل بیت علیهم السلام و ذکر مصیبت‌ها و اشک ریختن‌ها ضامن حفظ دین ما باشد. جز این روزنه امید دست همه خالی است. البته خطر الحاد در توحید و انحراف از مسیر تنها به مسیحی و سنوی شدن یا عضو یک فرقه ضال شدن منحصر نیست. بیان چند نمونه از کسانی که به عللی از مسیر حق منحرف شدند خالی از لطف نیست. پیش از پیروزی انقلاب، شبی بعد از نماز در مدرسه فیضیه آقایی منبر رفته بود. بنده هم اتفاقا نشسته بودم. ایشان راجع به مادیین و ماتریالیست ها صحبت می کرد و به اصطلاح دلایلی برای محکومیتشان اقامه می کرد. خطاب به ماتریالیست ها می گفت: شما معتقدید که فرمول های ریاضی، راه حل های معادلات، اتحادها و همه فرمول های ریاضی اموری ثابت و لایتغیر است. خدایی که ما به آن اعتقاد داریم همین است. همین امور ثابت همان خداست. جز این امور ثابت بقیه امور عالم متغیرند و نابود می شوند. اما مجموع این متغیرات همان علم خداست. علم خدا هم عین خداست و خدا یعنی همان فرمول‌های ثابت ریاضی. این شخص یک روحانی بود که در همین شهر برای دفاع از اعتقادات دینی ما چنین شناخت و معرفتی از خدا را بالای منبر در مرکز حوزه علمی قم ارائه می‌داد. شخص دیگری که بسیار اهل فضل بود و در حوزه علمیه قم و دیگر حوزه ها حاضر شده و درس خوانده بود، در مقابل ماتریالیست ها معتقد بود که جواب مادیین خیلی راحت است. نیازی به بحث های پیچیده فلسفی و کلامی نیست. او خطاب به ماتریالیست ها می گفت تمام تغییرات موجود در عالم ماده و تبدیل شدن ماده ای به ماده دیگر، در آخر منتهی به چیزی می شود که همان مادت المواد است. شما آن را مادت المواد می نامید و ما آن را خدا می خوانیم. این افراد از خوبان بودند. در مقام دفاع از دین و اعتقادات دینی چنین سخنانی را به خورد دیگران می دادند. مورد سوم شخصی بود که قبل از انقلاب کتابی با عنوان توحید نوشته بود. او در این کتاب ادعا کرده بود که بر ماتریالیسم فلسفی ایرادی وارد نیست، ولی آنچه سزاوار نکوهش است ماتریالیسم اخلاقی است. ماتریالیسم فلسفی یعنی اعتقاد به این که در عالم چیزی جز ماده وجود ندارد. ایشان در کتاب توحیدش بر چنین اعتقاد سر تا پا الحاد ایرادی وارد نمی بیند. به اعتقاد او در لا اله الا الله کلمه الله یعنی ایدئال اخلاقی. این آقای مدعی کسی بود که دارای برخی تظاهرهای اخلاقی هم بود. مثلا روی فرش قیمتی نمی نشست، در رخت خواب نرم نمی خوابید، در مهمانی ها هر غذایی را نمی خورد. البته در مهمانی های خصوصی از همه چیز استفاده می کرد. خلاصه در حضور دیگران خیلی تظاهر به زهد می کرد. البته بعدها پس از سالها درس خواندن در حوزه های علمیه مشهد و قم و تماس با برخی از بزرگان منکر دین شد. بین دوستان، اطرافیان و پیروانش ازدواج دست جمعی ایجاد می کرد و در توجیه این عمل زشت خود به قرآن هم استدلال می کرد که قرآن گفته است نساؤکم حرثٌ لکم. نسا جمع است، کم هم جمع است. معنای آیه این می شود که گروهی از مردان به طور دست جمعی شوهر گروهی از زنان هستند. در عمل هم در خانه‌های تیمیشان این احکام شیطانی را اجرا می‌کردند. در کتاب توحیدش معتقد بود که عدم اعتقاد به خدا و اعتقاد به ماده عیب نیست. مهم آن است که انسان زهد داشته باشد، طرفدار کارگران و فقرا باشد، بقیه امور مهم نیست. به خدا اعتقاد داشته باشی یا نه چه فرقی می‌کند؟ نمونه دیگر از بحث‌های وی معنای توحید بود. او می گفت توحید از وحده از باب تفعیل و به معنای ایجاد الوحده و جعل الشیء واحدن است که در فارسی یعنی یکی کردن، یعنی چیزی واحد و یکی نباشد سپس آن را وحدت ببخشند و یکی کنند. در نتیجه اصل توحید یعنی ما به هر آنچه یکی نیست و کثرت دارد وحدت ببخشیم. سپس گروهی از این برداشت غلط و انحرافی چنین نتیجه گرفتند که اساساً توحید فرایندی مربوط به جامعه است. این همان مفهومی است که افراد و گروه‌هایی که به ظاهر مسلمان ولی در عمل مارکسیست بودند آن را جامعه تراز نوین توحیدی می‌نامیدند. یکی از ویژگی‌های مارکسیست‌ها این بود که وقتی در جامعه‌ای وارد می‌شدند ادبیات آن جامعه را قبضه می‌کردند. بهترین ادبیات هر جامعه در اختیار مارکسیست‌ها بود. آنها قالب اصطلاحات جدید و واژه‌های زیبا را وارد ادبیات جامعه می‌کردند درست مطابق همان نسبتی که قرآن کریم به شیاطین و منافقین می دهد. و
كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي
مارکسیسم چون این حالتی داشت. یکی از آن مفاهیم نو و جذاب جامعه تراز نوین بود. آنها ادعا می کردند جامعه هایی که تا کنون در عالم تشکیل شدند عبارتند از جامعه فئودال، سرمایه داری و بردهداری که دوره آنها سپری شده است. اکنون زمان حاکمیت جامعه سوسیالیستی و کمونیستی است تا در سایه آن جامعه تراز نوین ایجاد کنیم. آنها مدعی بودند که راه رسیدن به جامعه ایدئال کمونیستی، جامعه سوسیالیستی و اشتراکی است. در چنین جامعه ای همه چیز مشترکاً مال همه است. مارکس به جامعه اشتراکی معتقد بود. در جامعه ای که مال، ثروت، دارایی، زن، خانه، حقوق و مزایا در انحصار کسی نیست. نه تنها مالکیت خصوصی ملغاست، بلکه استفاده از زنان هم باید به صورت اشتراکی باشد. نیاز به زن یا شوهر از انواع نیازهایی است که دولت باید به آن پاسخ دهد. دولت باید آماده رفع نیازهای عمومی افراد جامعه باشد. حال این نیاز نیاز به آب و غذا باشد یا نیاز به زن یا شوهر. باید مراکزی در نظر گرفته شود تا همه افراد جامعه به حسب نیاز خود به آن مراکز مراجعه و رفع نیاز کنند. با پیدا شدن مارکسیست های اسلامی یک کلمه توحیدی هم به آن اضافه کردند و گفتند که ما به دنبال ایجاد جامعه تراز نوین توحیدی هستیم. به همین جهت این گروه انحرافی در خانه‌های تیمی دست به کار شدند و با ترتیب دادن ازدواج دست جمعی به فکر عمومیت دادن به این وضع حیوانی بودند. این افراد منحرف برترین شعار انبیای الهی یعنی توحید را به این صورت تأویل می کردند. توحید را به یکی کردن و اشتراک در همه چیز معنا می کردند، در نتیجه این نظر توحید همان آرزوی دیرینه امثال مارکس بود. آنها با این روش در مفهوم و معنای توحید انحراف ایجاد کردند. حالان که همه می دانیم توحید یعنی و الهکم اله واحد. توحید یعنی ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد. توحید یعنی اعتقاد به وحدانیت خدا، نه یکی کردن چیزی که چند تاست. این موارد نمونه هایی ملموس از انحرافاتی است که در زمینه توحید و یگانگی خداوند در بین افراد اهل علم و تحصیل کرده وجود داشت. اگر انسان گرفتار چنین انحرافی باشد، بیشک اعمال و عباداتی که انجام می دهد هیچ ارزشی نخواهد داشت. خداوند درباره این گونه افراد و اعمال بی‌فایده آنها در قرآن چنین می‌فرماید:
والذین کفروا اعمالهم كسراب بقیعة يحسبه الظمآن ماء يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ.
اعمال کافران در مثال سرابی را ماند در بیابان هموار بیاب که تشنه آن را آب پندارد و به جانب آن بشتابد. چون بدانجا رسد هیچ آب نباشد و آن کافر خدا را حاضر و ناظر اعمال خیش ببیند که به حساب کارش تمام و کمال برسد و خدا با سرعت حساب تمام خلایق می کند. یا اعمال کافران به دریای ظلمات عمیقی ماند که امواج آن بعضی بالای بعض دیگر دریا را بپوشاند و ابر تیره نیز بر فراز آن براید تا ظلمتها چنان متراکم فوق یکدیگر قرار گیرند که چون دست بیرون آرد هیچ نتواند دید و هر که را خدا نور نبخشد هرگز روشنی نخواهد یافت. در آیه دیگر می فرماید
مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلك هو الضلال البعید.
مثل کسانی که به خداوند کافر شدند به خاک سری ماند که در روز تند باد شدید همه به باد فنا رود و از همه کوشش خود هیچ نتیجه ای نبرد. این همان زلالت دور از طریق نجات است. همچنین در سوره مبارکی فرقان درباره اعمال بیفایده کافران می فرماید
وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
مجرمان در آن روز بشارتی دریافت نمی کنند بلکه به آنها گفته خواهد شد ای سرکشان از رحمت خدا محروم و ممنوع باشید، ما به اعمال فاسدتان رسیدگی می کنیم و همه را باطل و نابود می گردانیم. تمام این بیانات تند و شدید قرآنی گویای عاقبت بسیار بد و تأسف‌آور کسانی است که به نوعی گرفتار الحاد و انحراف از حق و توحیدند و اعمال و رفتارشان به این نوع اعتقادات انحرافی آلوده است. البته این موارد مخصوص گذشتگان نبوده است و سرنوشت محتوم و انحصاری اقوام خاصی نیست. امروز هم ما و سایر بندگان خدا از وجود چنین خطرهایی مسون نیستیم. هیچ کدام از اموری مانند حضور در مکانهای مقدس قم و نجف، اشتغال به مباحث دینی و مذهبی، وابستگی به برخی گروهها و صنفها نمیتواند مسونیت انسان را در انحراف از مسیر توحید تضمین کند. بنابراین باید در هر شرایطی به خداوند پناه برد و از او یاری جست. با مشاهده چنین انحرافاتی بسیار بجاست که انسان از خداوند چنین بخواهد: خدایا مرا از الحاد در توحید حفظ کن. نکته گفتنی درباره این گونه مسائل اجتماعی این است که نخبگان جامعه دچار نوعی انحراف و تفریط می شوند. گروهی بیشتر به مسائل فکری و نظری، اعتقادی، معرفتی و ایمان اهمیت می دهند و گروهی بیشتر به مسائل علمی و عینی توجه دارند و دارای روحیه‌ای عملگرا هستند. بیشک قرآن کریم به ایمان بیشتر از عمل اهمیت داده و عمل صالح را فرع ایمان دانسته است. آیات قرآن به این امر تصریح کرده است: آمنو و عمل الصالحات. همچنین تصریح دارد که عمل بدون ایمان هیچ ارزشی ندارد.
مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما ما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد.
عمل کسانی که به خداوند ایمان نیاوردند و کفر می‌ورزند چون خاکستری است که در روز طوفانی تند بادی به شدت بر آن بوزد و چیزی از آن باقی نماند و کافر هیچ نتیجه‌ای از تلاش خود نگیرد. این همان گمراهی و دوری از طریق نجات است. به شهادت این آیه شریفه، کار خوب زمانی با ارزش و در رساندن انسان به سعادت اثرگذار است که با پشتوانه ایمان باشد. بلکه بالاتر از این، اساساً کار خوب زمانی انسان را سعادتمند خواهد کرد که باعث تقویت و ترفیع درجات ایمان انسان شود.
إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يقولون.
مقصود از الکلم الطیب همان ایمان و اعتقاد است. در حقیقت ایمان انسان را رفعت می‌بخشد و به خدا می‌رساند و عمل صالح در ترفیع انسان تأثیرگذار و تقویت کننده است. به همین جهت نیت در ارزشیابی اعمال بسیار مؤثر است. مثلا اگر کسی به تکلیف رسید، به خداوند مؤمن بود و قصد انجام عمل صالح را داشت، ولی بر اثر حادثه‌ای قبل از انجام عمل از دنیا رفت، بیشک چون او مؤمن از دنیا رفته، اهل نجات است. در مقابل کسی که به خداوند ایمانی نداشته ولی کارهای خوبی انجام داده است، در حال انکار و کفر به خداوند از دنیا برود، گویین که به خاطر برخی اعمال خوبش تخفیف عذاب دارد، ولی مانند مؤمنان اهل نجات نیست. بنابراین ایمان اصل است و عمل صالح خود نتیجه ایمان است. تمام تلاش انسان در راستای حفظ ایمان و اعتقاداتش، یادگیری بیشتر معارف دین و حقیقت ولایت، هرچه بیشتر محبت ورزیدن و ولایت پذیری نسبت به اهل بیت علیهم السلام برای تقویت بعد ایمانی است تا در سایه آن به خداوند نزدیک شود. به همین جهت تمام جهت‌دهی‌های تربیتی و اخلاقی و دستورالعمل‌ها و توصیه‌های تربیتی و اخلاقی برای تقویت بعد ایمان و اعتقادات انسان است تا با تکیه بر این پشتوانه محکم اعتقادی در صراط مستقیم الهی گام بردارد. ولی گروهی تمام خوبی‌ها را در کار خوب و عمل صالح می‌بینند. به نظر آنها مهم رسیدگی به فقرا است. تفاوتی نمی‌کند که شخص عامل دارای چه نیتی باشد. در این دیدگاه معیار ارزشیابی نفس عمل است. مثلا مهم آن است که فلانی کارهایش در راستای خدمت به مردم و آبادانی مملکت است. حتی اگر انجام این کارهای او با نیاتی نچندان پسندیده صورت گرفته باشد یا او دارای ایمان و اعتقاد صحیحی نباشد، در هر صورت نفس فعل او ارزشمند است و همین خود کافی است. متاسفانه بسیاری از افراد و حتی خواص بر اثر همین اشتباه گرفتار برخی مغالطات و انحرافات فکری شدند. مثلا شخصیتی روحانی که بعدها به حمد الله عاقبت به خیر شد و در حادثه هفتم تیر به شهادت رسید، بر اثر همین اشتباهات معتقد بود اسلام دو بخش دارد: ما به بخشی از اسلام عمل کردیم و مارکسیست ها عامل به بخش دیگر اسلام هستند. بنابراین نه ما بر آنها فضیلتی داریم و نه آنها بر ما. ما فقط اعتقاد به خدا و احکام الهی مانند نماز و دیگر عبادات را گرفته ایم و به آن پایبندیم. آنها بخش عدالت و رسیدگی به فقرا و امور اجتماعی را گرفتند و به آن عمل می کنند. پس ما نباید به آنها نسبت کفر و بیدینی بدهیم. در این صورت آنها هم حق دارند تا ما را کافر و بیدین بدانند. این موارد نمونه ای از خطراتی بود که اعتقادات ما را تهدید می کند و در کمین همه ما نشسته است به گونه‌ای که هیچ کس نمی‌تواند از آن خطر احساس امنیت کند. جز به عنایات و تفضلات الهی هیچ کس در امنیت نیست. بیان حکیمانی امام سجاد علیه السلام اشاره به این حقیقت دارد.
اللهم صل علی محمد و آله و جنبنا الالحاد فی توحیدک و التقصیر فی تبعیدک.
پروردگارا ما را از انحراف در توحید دور کن. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.